الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعالمين. الله ناقداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. فراز دیگری از بیانیه رهبری معظم. بعد از اینکه آثار و برکات انقلاب رو برشمردن، البته عمده اونها، نه همه اونها رو، می‌فرمایند که جوانان عزیز، اینها بخشی محدود از سرفصل‌های عمده در سرگذشت 40 ساله انقلاب اسلامی است. انقلاب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق الهی باید گام بزرگ دوم را در پیش برده آن بردارید. محصول تلاش 40 ساله اکنون برابر چشم ماست. کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه های گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفت‌های علمی، رکورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانش‌ها و فناوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی است. و بدانید که اگر بی‌توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌ای از تاریخ 40 ساله نمی‌بود که متأسفانه بود و خسارت‌های و خسارتبار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌های بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی‌داشت. خب قهرن در میان جوان‌های این مرز و بوم که مخاطب رهبری معظم هستند، جوانهای فاضل و با انگیزه و با استعداد و با اخلاص حوزویان، باید گفت که مخاطب ویژه هستند، چون همونطور که انقلاب در حدوثش بر عهده حوزه‌های علمیه بوده و محرک اصلی و باعث اصلی در حقیقت حوزه‌های علمیه بودن به رهبری یک شخصیت بزرگ حوزوی، مرحوم امام امت رضوان الله علیه، به مراجع عالی قدری که در اون زمان همین راه رو تشخیص داده بودند و همکاری فرمودند و همیاری فرمودند، و مردم باوفا، در ادامه هم باز این مهم بر دوش حوزه‌های علمیه و جوانها و فضلای حوزه‌های علمیه هست. امروز قهرن سوالات فراوانی، خواسته های فراوانی از حوزه های علمیه وجود داره که میخوان میگن اسلام در حیطه های مختلف زندگی و مسائل مختلف زندگی چه آموزه هایی داره، چه راهنمایی هایی فرموده خدای متعال، چه خواسته هایی داره از بشر. در تمام این ساحت ها چشم های عالمیان به حوزه های علمیه دوخته است و حوزه های علمیه هم اگر بخوان پاسخ این سوالات رو بدن که اینا واجب کفایی است، قهرن بدون زحمت، بدون علم‌اندوزی، بدون مجاهدت علمی میسر نخواهد بود. این امر مسلم است و هر روز بر حوزه‌های علمی می‌گذرد کار مشکل‌تر میشه، از یک جهت آسان‌تر میشه. این ابزارها و نرم افزارهایی که الحمدلله به وجود آمده چقدر وقت اساتید و بزرگان و علمای سابق رو هم اینا میگرفته برای تتبعهاشون برای اینا، و اینا به الحمدلله الان هموار شده. ولی از طرف دیگر تراکم افکار شده و قهرن مطلب رو از بین اونها در آوردن و جواب همه رو بتونه انسان بده و همه استدلالا رو ببینه و امثال اینا که خیلی جاها لازم هست، خب کار رو مشکل تر کرد. بنابراین حقیقتاً یک جهاد علمی و یک انقلاب علمی لازم است که در حوزه های مبارکه انشاءالله به وجود بیاد و اون بر دوش امثال شما فضلای جوان است که انشاءالله به یاری خدای متعال. و من عرض میکنم به این که بالاخره این که میگیم مجاهده میخواد، یه بخشیش به خاطر اینه که امروز یه مقداری زندگی، اداره زندگی مشکل تر از قبل شده، به خاطر این که بالاخره خواسته ها بیشتر شده. و الا ما که بالاخره پدر ما روحانی بودن، در خانه روحانی به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم و با علما و بالاخره روحانیت از اول آشنا بودیم، میدونیم که چه زندگی های صعب و مشکلی داشتن. این من اون روز حساب میکردم مثلا پدر ما 7 منزل عوض کردن، هر جای اینجا اجاره بشیم بعد تمام دور برو اونجا اجاره بشیم، که والده ما میگفتن ایشون پاهاش تاول میزد برای این که میگشت برای این که خانه پیدا بکنه. اونم خیلی جاها حالا ما انقدر مشکل نداشتیم، ولی میشنیدیم که مستأجرها موجرهایی که خیلی سخت گیری میکردن و امثال اینا. ما مدرسه که میرفتیم واقعا مشکل بود برای خیلی ها، که مثلا ما 7 تومن با شهریه بودیم، 7 تومن مدرسه ملی میرفتیم، مدرسه دولتی نمیذاشتن برای اینکه جهات مذهبی بهتر درش مراعات میشه، همین 7 تومن مثلا مشکل بود. ولی اون وقت هم مشکل، اما تحملش آسان تر بود، چون ولیت و اذا عمد خاند. خب معمول آدم ها هم در همین حدود بودن و اینا، از این جهت خانه امروز بالاخره تشریفات و امثال زیادتر شده، مشکل تر. ولی در این حال همون ها با همون مشکلات آنچنان تمام اوقاتشون، من یادم هست که با مرحوم والد درس مرحوم امام می‌رفتیم مسجد سلماسی و بعدش می‌رفتیم مسجد بالاسر درس مرحوم آقای بروجه. خب من اون وقت مثلا 5-6 سالم بود، 7-8 سالم بود که با مرحوم اولی می‌رفتیم درس، من مدرسه نمی‌رفتم که با ایشون می‌شد برم درس. خب من که حرفا رو نمی‌فهمیدم که حالا امام چی می‌فرمه، اما این اصالت الاطلاق، اصالت العموم، این چیزا رو به گوشم می‌خورد، این واژه‌ها رو به گوشم می‌خورد که این چی. ایشون هم خیلی با حرارت و با حموسه صحبت میکردن. من وقتی درس تمام میشد، این کوچه سلماسی، کوچه آزاده تا حرم مطهر مشهون از طلاب بود، بخاطر اینکه این درس تمام میشد، درس ایشون هم درس با جمعیتی بود، تا حرم مطهر که درس های دیگه و درس های بزرگی و درس بزرگان دیگه میرفتن این قسمت هم. من وقتی درس تمام میشد با عربی که همطور میمدم، می‌دیدم که همون حرفایی که تو دست به گوشم می‌خورد از اصالت الاطلاق و اصالت العموم و از این جور حرفا، این طلبه‌ام که تو مسجد دارن میان همش همین حرفا رو با هم می‌زنن. یعنی هم و غم اینا همین بود. این بحث چی شد، نتیجه چی شد، همون حرفا رو دنبال می‌کرد. این بود که خب والله توش در میاد دیگه. این متأسفانه این کم رنگ شد که بعد دنبال بحث باشن، حالا کارهای مختلف تمرکز رو از بین میبره. من عرض میکنم که یکی از مجاهده های امروز در راه خدای متعال همین است که انسان مجاهده باید بکنه و بیشتر وقتشون انشاءالله برای اونهایی که این استعداد دارن، این قابلیت رو در خودشون میبینن، در مباحث علمی سهم بکنن و کارهای جانبی اونها هم یکی لغو برای اونها فضیلت هست، اونها هم کار لازمیست، اما در باب تزاهم الان وضعیت جوریست که ما نیاز داریم به ملا و آدم های برجسته باسواد، اونهایی که میتوانند انشاءالله در این راه گام بردارن. انشاءالله این یک پاسخیست از نایه حوزه به ندای رهبری، همونجور که ایشون از سایر جوانهای مملکت هم هر کدام در هر حوزه‌ای که هستند و دارای استعدادند این تقاضا رو ایشون دارن. خب امروز قدری بیشتر صحبت کردیم راجع به این بحث. در روایاتی بود که از اون روایات استفاده می شد که بیع عنب و امثال اون به کسی که او رو در تخمیر و کار حرام استعمال میکنه و به کار میگیره جایز است، بلکه در غیر واحدی از روایاتش بود که خود ائمه علیه السلام و ما عنبمون تمرمون رو میفروشیم به کسی که میدانیم این کار رو خواهد کرد. و به این عدل استدلال میشه در این که هم دفع منکر واجب نیست و منع از منکر واجب نیست و هم اعانه بر اسم لا بأس بگیم، چون هر دو عنوان در اینجا وجود داره. این فروش این عنب به همچه آدمایی هم عنوان اعانه بر اسم در اینجا وجود داره و هم این که قهرن دفع منکر نشده، منع از منکر نشده، اینجا مثلا وجود داره. این استدلال. در جواب از این استدلال یک راه این هست که گفته می شود این روایات بالمره مزامین خودش قابل عمل نیست و به ادبیات دیگری گفته می شود که این روایات یا مخالف حکم عقل بطیست و یا این که مخالف با سنت قطعیه هست. این که امام فرمودن مخالف با حکم عقل است، مخالف با کتاب است، مخالف با سنت مستفیضه است. ادبیات دیگر این بیان اینه که گفته می شود این روایات مخالف با سنت قطعیه است. سنت قطعیه یعنی یعنی ادله شرعیه که از نظر سند مقطوعه، مثل کتاب یا اخبار متواتره مسلمه. اگه یک خبری مخالف باشد با سنت قطعیه اون خبر حجت نیست. یکی از شرایط حجت خبر واحد این است که مضمونش مخالف با سنت قطعیه نباشد. این هم یه ادبیات دیگری است که در این باب به کار برده میشه. اگر به نوشته ها و فرمایشات محقق خوبی نگاه کرده باشید جا به جا ایشون در فقه فرمود این روایت مخالف سنت قطعیه است، از شرط حجت خبر واحد رو نداره، حجت نیست. این روایات هم قدیمان که اینجوریه، اما مخالف حکم عقل است. ایشون میفرماین به این ضرورت، به این جهت است و چون بحث در بحث اعانه بر اسم بوده است، ایشون میفرماین که به ضرورت عقل مستنکر است و قبیح است که انسان کمک کنه به کسی که داره مخالفت مولا میکنه، در اون مخالفتش کمکش بکنه، در اون مخالفتش، اون حیث مخالفتش بیاد او رو کمک بکنه. فقط این نیست که انسان خودش مخالفت با شارع اگر بکنه با مولا بکنه قویه. عقل میگه اگر خود مستقیما مخالفت نمی کنی، اما این آدمی که میخواد مخالفت کنه میخواد یک محبون و دمی را، محترمی را، انسان محترمی را بکشه، شمشیر رو به دستش. او میخواد فرار کنه، بری در رو قفل کنی که نتونه فرار کنه. واجزه. آیا عقل نمیگه این کمک به قاتل، به کسی که میخواد مخالفت با شارع بکنه؟ عقل لا یحکم به قبحی، قطعا خود به قبح میکنه. پس بنابراین اعانه بر اسم این قبیح عقلا بلا ریب بلا اشکال، بلکه این ایشون میفرمان در مجامع بشری هم همینجوره، تو قوانین بشری هم تو دنیا همینطوره. شریک جرم کسی که کمک کرده همینجوره. الان یه قوانینی چند وقت پیش آمده بود برای چی؟ کسی که مثلا ماشینشو اجاره بده به گروه های کذایی که مثلا اجناسشون یا اون مواد منفجره خودشون رو جا به جا میکنه. وانت داره مثلا وانت رو اجاره بده. البته وقتی که میدانه میدانه اینا همچه آدم هایی هستن، ولی پول خوبی میدانه یه باشه و میدانه مواد منفجره اونا رو از اینجا هم میکنه اونجایی که اینا بنا دارن که مثلا در اونجا انفجار یا و یا همینطور موارد مختلف که بندهای مختلف و مواد مختلفی داشت. آدمایی که میان به یک لحنی کمک بکن بکنن توی قوانین دنیا اینجوریه که تصویب کردن که همچه آدم هایی مجرم هن. پس الاعانت و علالجرم و علالمجرم نفسها جرم، این اعانت بر جرم که میکنه جرم دیگری، خود این اعانت هم خودش جرمه در نظر عقل و قبیله. این دعای حضرت امام قدس سره از بعض بقای دیگه منو قبول دارن. این یک مطلب. پس این روایات قهرن مخالف با یه حکم عقل میشه. این از این دن. از طرف دیگه میفرماین چرا مفصل اینا بحث شده؟ بله دیگه اینا مربوط میشه به باب اعانه، بحث اونجا بحث مکاسب محرمه. این مسلم صدق علی بحث اونجا شده که آیا در صدق اعانه قصد لازم است یا قصد لازم نیست، علم لازم است یا علم لازم نیست، آیا در صدق اعانه بر اسم باید اون معانون علی انجام بشود یا اگر انجامم نشود این صدق میکنه آنه. مثلا این شمشیر رو داد دستش که او رو بکشه، یه مانعی پیش اومد نتونست بکشه، یا اون جا خالی داد مثلا اون فرار کرد، آیا این شمشیر دادنه بازم اعانت هست یا وقتی اعانت میده که اون کشتن محقق بشه از ناحیه او؟
سبب
باز فرق میکنه. این بحثایی است که در اونجا از نظر موضوع شناسی و اینکه آی صدق اعانت اعانت منتها ما در حکم عقلی دائم مداری نیستیم که صدق اعانت لغوی به چی میشه. در نصوص شرعیه است که اگر اون واژه اعانت بورده، اما در حکم عقلی اون واژه نمیبره، که یه واقعیت میبره و اون مفهوم نمیبره، رو واقع میبره، اون واقع رو میگه قبیحه یا قبیحه نیست. و در تمام این موارد حالا ولو به قول ایشون امام در یه جایی هم در کلمات شریفشون هست که ولو صدق اعانت هم نکنه، ولی عقل میگه این چیه قبیح هست. ما به لفظ شعر که نمیخوایم تمسک به روایت الان تمسک نمیکنیم، به آیه که تمسک نمیکنیم، ما داریم حکم عقل رو محاسبه میکنیم. در حکم عقل دائر مدار صدق واژه اعانت نیست. این بعضی از این اقسام هم و این مثال ها و امثله هم ولو صدق اعانت لغویه نکند، اما عقل میگه این قبیه و روانه. حالا میرسیم به اینا. عقل نمیگه که چی مد نظر، ما داریم عقل رو داریم مثال. آقا به شعار کار نداریم، الان به خود عقل داریم که مدرک عقل عملی چیه، درست؟ کار نداریم که شعار مقدس چی میفهمد الان. مدرک عقل عملی چی؟ میگه مدرک عقل عملی این است که اینجور چیا قبیحه، بی احترامی به مولاست، خروج از رسوم و عبودیت نسبت به مولاست و امثال این هست. از یک طرف ما میبینیم ایشون میفرمد این روایات با این حکم جزمی بطی عقلی منافات، دو با کتاب خدا منافات داره. چرا؟ خود ایشون قبل خدا فرمده بلا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعاون بر اتوادوان نداشته باشید. اون وقتی تحقیق مفصلی ایشون دارن که اینجا ولو واژه تعاون به کار برده شده و باب تفاعل و بین اثنین است، اما معنای این به اون بیانات که ایشون میفرماد اعانه رو شامل میشود. پس بنابراین آیه شریف هم داره میفرماد نهی میکنه از اعانت بر اسم. اون وقت میشه گفت اعانت بر اسم حرام از پای دلالت به سند که قطعیه، پس این روایات به اون ادبیات میشه مخالف سنت بطنی. و آیا میشود این اعانت بر اسم خدا اینجا نهی فرموده بالاخره یا نهیش تنزیهیه یا تحریمیه؟ هر کدومش باشه آیا میشود گفت ائمه علیهم السلام این منهی عنه قرآن را انجام میدادن، اونم همشون نفهمده من ما میشه اینو قبول کرد. خب پس با این هم مخالفت داره، علاوه بر که از توی همین مخالفتی با اصول مذهب که اسمت ائمه علیهم السلام و این مقام والای اونا که اونا مرتکب منهیات شارع نمیشن، ممکن ترک مستحب گاهی بفرماین به خاطر یک تزاحمی که وجود داره، یا حتی مکروه مزاحم ما یک مکروه اهم یا یک چیز دیگری ممکنه. خب اینا درست، اینا قواعد شرعیه و عقلیه است، ولی مقام اونها بالاتر از این حرفه که همینجوری بیان یه مکروهی رو انجام بدن، حتی یه مستحبی رو که مزاحم ندارن میتونن بیان ترک کنن. این و همچنین این روایات با روایات مستفیزه وارده در خصوص خمر که غارس و حارس و آسر و حامل و همه اینا و مشتری و بایه و و و و و ده تا طایفت اینا رو در اون روایات ملعون قرار، ملعون خدا در بعضیش، ملعون پیامبر در بعضیش. خب این با این روایات هم سازگاری نداره. ایشون فرض هم میفرمان که این روایات وارده در مجب که ظاهرش مجبزه هست، اینا بر دو طایفه هستن. یه طایفشون یه جورایی شاید بشه به خدمت شما حضرت که توجیه کرد، مثلا بگیم این که حضرت قبل اب نداره، یعنی از در وضعی معامله باطل نیست ولی حرامه، یعنی نقل و انتقال حاصل میشه اما کار حرام داری انجام میدی، همون مکاسب محرمه میشه. بله نه این دیگه نه، گفتیم به دو طایفه تقسیم کردن روایات مجوزه را. قسمتی از روایات مجوزه روایات مجوزه است که قابل توجیه ولو به سختی هست، به سختی، و اون غیر این روایاتی که میگه ما میتونیش غیره به یه جوری ممکنه که بله همش خلاف ظاهره، خیلی تکلف آمیزه، ولی خب به خاطر این مثلا این قرائن مسلمه بیان اون تکلف ها رو، اون خلاف ظاهره رو در اونا مرتکب بشیم. کمر تکل بعض الاصحاب مثل مقدس اردبیلی رضوان الله علیه غیر ایشون تو بعضی از این روایات اومدن یه توجیهات اینجوری فرمودن، یا مثلا یه توجیه در بعضی روایات داره که میگه بهو، میگه ضمیرش بر نمیگرده به این اسیر، بر میگرده به اون، به خدمت شما عرض که اشکال نداره به، یعنی به اون اصل نه به این آدما، یه خلاف ظاهرهای اینجوری مثلا مرتکب میشه. ولی میفرمایم قسم دوم از این روایات همین روایات که توجیه پذیر نیست اصلا، همینه که میگه ائمه میفرمان ما میفروشیم، اینا دیگه توجیه پذیر نیستش، چون اینا توجیه پذیر نیستش و یورد دو قهرن علمها الى اهله فتل کرد. ببخشید نفرم اسم توضیح هم نبود اینجا داره، فتل کرد روایات به ما انها مخالفتون للکتاب و سنت المستفیزه و به ما انها مخالفتون لحکم العب کما تقدمه، مطلب رو ادامه دادن، خبرش نیامده. هی چون تو تفصیل داده شده به ما انها مخالفتون لینا 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 به خاطر این حرف و اون حرف و اون حرف و اون حرف و یرد و علمها الى اهله، همچنین چیزی لازم داره که در آخرش
بود.
گفتم نا خیلی بعیده دیگه، اونا هم فرمودن که بعیده. خب این فرمایش امام قدس سر وقتی شبات حجیت نداره، آره دیگه، بله دیگه. خب ما بحث حجیت خبر باید ببینید، اینجا این مقدسی نباید گل بکنه، باید ببینیم که خبر واحدی که خود اونا فرمودن حجیته چه خبر واحدیه. خود
فرمودن به کتاب و
بله بله مخالف کتاب خدا اگه باشه همینطور، انما کلام الله در صغرا این حرفه. پس سه ادعا اینجا وجود داره، یک مخالفتون لحکم العقل، دو مخالفتون لکتاب الله، سه مخالف با سنت مستفیزه است. این بحث چهارم بگیم، چهارم مخالفت با چی داره؟ با اصول مذهب و معارف مسلمه نسبت به اهل بیت علیهم السلام و معصومین داره. خود ائمه گفتن نگید، بگید برگردونید به ما، شاید بله دستور خود در روایات هست، در روایات هست که اگر به شما رسیدم چیزی رو اینو به ما برگردونید. خود ما یا میگیم این غلط گفتن، یا میگیم دروغ گفتن، یا میگیم اشتباه کردن، یا توضیح میدیم براتون. این ادب ما تو خودشون گفتن، این حرفی که از ما نقل میشه این نیست که حرف ما با این که گفته میشه حرف امام صادق سلام الله علیه، ما معاذ الله اینو بخوام دور بریزیم، نه، میگم حرف امام صادق الان به اونا جور در نمیاد، ما یورد دو الی خودشون که یا خودشون بفرمان حرف ما نیست، یا اگر حرفشونه توجیهشو بفرمان که این چیه. بله محرم چی میشه؟ محرم این عدله مجوزه از بین اگر رفت، خب ما باید طبق قواعد دیگه عمل بکنیم و طبق اون استنباط بکنیم دیگه. اینا رو ببینید.
اصل اداره تضامن بس بحث رو قبول داریم.
بله.
اینجاها
بله، اینجا این که ما فرض کنیم در تمام این موارد، همین که دیگه ایشون فرمودن در تمام موارد به خصوص این امور اعتباریه، یک مصلحت مهمه فائق بر اون چه که برخلاف عقل است، برخلاف کتاب و سنت از وجود داشته، علاوه این که این مسئله عقلیه که انه در نظر شاید این بزرگان منجزه هست نه معلقه، علاوه این نمیشه حالا شما آجاد میفرمایید لا ریبه، لا ریبه، هیچ تعلیقی هم تو کلاماتشون نیوردن برای این. حالا این فرمایش اینچه امام؟ کدوم امام؟ آم بله خب جواب امام هم گفتم چیه؟ جواب این فرمایش شما که دارید فرمایی ایشون تحقیق کردن، فرمودن تعاون بر اعانه هم صادق است، درست؟ لغتن و عرفن و با مطالبی که نرد کردن ایشون اثبات میکنن به اثر بیان خودشون که اینجا اعانه مقصود از تعاونو بر اعانه هم صادق است، این فرمایش هست. خب ما اگه بخواییم تفصیلا اینا رو بحث کنیم که ایشون فرمودن، خب این میشه همون بحث های اعانه و مکاسب محرم و حرفا رو باید همه بیاریم اینجا عرض کنیم به خاطر این که طولانی نشه و این فرصت حالا هم آخر سال اینقدر نداریم، اون یک خلاصه ای من عرض میکنم که خب در مقابل فرمایش ایشون شیخون الاستاد در اشهاد و طالب قدس سر رو فرموده است که این هم بالاون زمان هاییست که ایشون خیلی شیفته امام رضوان الله علیه بود گرده است، دامت شد که طرف داریم تعبیرات مطالب رو نبود. اینجا هم فرمود اقول از ظاهر انه اشتبه علی هذا القائل الجلیل مسئله منع الغیر عن المنکر الذی یرید فعله و مسئله اعانه الغیر علی الحرام. حاصل فرمایش ایشون که بعد مطالعه میکنم در اشعار طالب اینه که هم میخوان بفرماین که این روایت نه مخالف حکم عقل است، نه مخالف کتاب است، مخالف سنتش هم ظاهرا بیان نکرده، در ندیدن چشم نخور که ایشون میخوان. اما چرا مخالف کتاب نیست؟ اشکال مبنایی کرده نه بنایی، فهمدن تعاون و علی الالم و لا تعاون و علی الاسم و العدوان، تعاون حرامه موافقا لزمشتادشون مرموم آقای خوی خودسته روما که ایشون روما اعانه حرام نیست، تعاون حرامه. و تعاون فرقش با اعانه اینه که تعاون این است که دو نفر یا بیشتر کمک کار هم بشن، همدیگر رو کمک بدن با همدیگه یه فعلی رو ایجاد کنن، مثلا با همدیگه کمک میکنن مسجد خراب میکنن و وقتی مسجد امام خراب میکردن، این طرفی که سرداب دارد و اینا، ما بچه بود اینجا مدرسه میرفتیم رد میشدیم، داشتم خراب میکردن. به این کارگرا بعضی‌ها رد می‌شدن، میگن کارتون به جای رسد مسجد خراب می‌کنید، شوخی می‌گردن باشون، کارتون به جای رسد مسجد خراب می‌کنید. چند نفر با هم بشن اینو میگن تعاون. اما اگر نه، کار از یه نفر سر می‌زنه، این چوبو میده دستش، شمشیرو میده خودش دور عقب، این رو بهش اعانه میگن، بهش تعاون نمیگن. این بزرگ بله تو عرب نمیگن، عجما بگن فایده نداره، عربا نمیگن.
حالا من عربا میگن
کمکش کرد، تعاونو در جا که با هم دیگه کمک کنن یه کاری رو انجام بدن. درست نه، اگر به اون تسبیبه، یه اون تسبیبه غیر از اعانه است، باب اعانه با باب تسبیب فرق میکنه. یعنی کل تسبیب اعانه ممکنه باشه، ولی هر اعانه تسبیب نیست. حالا اینو اینجا فرموده ایشون، بله، و تعاون علی الاسم عبارتون عن اجتماع اثنین او اکثر علی ایجاد الحرام کما اذا اجتمع جماعتون علی حتم مسجدن او قتل شخص او غیر ذالک مما یکون فی کل بعض معینا للبعض الاخر فی تحقیق ذالک العمل و اما اذا کان الحرام صادرا عن الغیر فقط والذی یفعله هذا الشخص دخیل و مقدمت للحرام صادر عن ذالک الغیر کما اذا اعطى الخشب لمن يريد صنع آلت القمار او الغناء فهذه اعانه على الاسم ولا دلاله في الايه المباركه على حرمتها. این طائفه از فقها که مرحوم محقق خویی باشه، مرحوم شیخون الاستاد باشن و بعض دیگه، اینا میگن باب تعاون غیر از باب اعانه است. بنابراین آیه شریفه اعانت رو حرام نکرده. این روایات که میگه اشکال نداره بفروشی به اونا، یا ائمه میگن ما فروختیم، تعاون که نکردن، اعانه کردن، اعانه الله هر حرمت فیه کتابن، پس آیه بر این دلالت نمی کن. خب این جواب که ایشون دادن به امام جوابان مبنایی، یون امام سن قبول نداره، فلذا اونجا معطل شده ایشون و بحث کرده لغتن و قرائن آورده که نه، تعاونو شامل اعانه هم میشه. ایشون به این مثلا توجه داره و در این مقام برآمده که اثبات کنه که اعانه هم در اینجا صادر. و اما این که چرا مخالف حکم عقل نیست، چیزی که ایشون اینجا فرموده است این است که اونی که عقل ما درک میکنه اینه که اگر یک کسی داره یک کار حرامی رو، خلافی رو، قبیحی رو داره انجام میده و ما میتونیم جلوشو بگیریم، اگه جلوشو نگیریم این قبیله و ما به این منتظم، این درست عقل اینجا حکم میکنه که باید جلوشو بگیری، اگه جلوشو نگیری کار قبیحی انجام دادی نسبت به مولا، میتونستی، چرا بی تفاوتی، میتونی جلوشو بگیری، خب جلوشو بگیر. پس منع از منکر، دفع منکر قبول داریم، عقل میگوید این لازم. البته باید به این نکته توجه کنیم که کجا ترک من یا ترک دفع صادقه، اونجایی که کار منحصر باشه به این فعل این شخص. اما اگر کار منحصر به این شخص نیست، این انجام داده دیگران انجام میدن و این اینجا اگر دفع نکنه، اینجا نمیگن ترکت دفع، مثلا ایشون میگن که یه دوزی مثلا میخواد بیاد چیکار کنه، میخواد یه پلکون بخره برای اینکه خونه های مردم بره بالا. حالا این مغازه پلکان داره، اون مغازه هم پلکان داره، اون مغازه هم پلکان داره، این حالا اومده بخره، اینم میدونه این دوزه، اینم داره میخره برای اینکه این استفاده رو ازش بکنه. میگه حالا این من نفروشم، اونا که اصلا نمیشناسنش که این دوزه، خب میرن اونا بخره، یا میدونن و به این حرفا اطلاع ندارن، اونا دنبال پولن. اینجا اگر نفت بفروشن نمیدونم کار غلط کردی، دفع منکر نکردی من، اما اگر دکان منحصر در این باشه و پلکانده ها منحصر در این باشه، بله ایشون میگن ما این قبول داریم، اینجا این قبول درسته، اما اعانه بر اسم نمی کنیم، یه دلیلی برش نداریم. پس اشتبه بر قائل جلیل این مورد به اون مورد، اونجایی که درسته و عقل حکمه به قبهش میکنه کجاست؟ این است که منع منکر نکنی، دفع منکر نکنی، اونم جاشو گفتیم کجاست، اینجاست که عقلی حرف میزنه. اما اونجایی که این چنینی نیست به آنه میکنی، نه عقلم چه حرف رو نمیزنه که اینقدر. خب این به خدمت شما از فرمایشی است که ایشون در مقابل فرمایش امام میگه، نه یه قرینه اقامه کردن، نه یه ادعای صرف میکردن، اینجا رو قبول داره. خب امام هم که اینجا رو قبول داره، ایشون علاوه بر اینجا اشتباه نشده بر ایشون، قطع نفرموده ایشون، ایشون میفهمند که دو هم عقل حکم میکنه باید منع کنی هم دفع کنی، اینو عقل میگه. علاوه بر این اعانه رو هم عقل میگوید که چیه؟ میگه قبیحه، و برای این منبهاتی اقامه کردن. شما اگه میخواید این رو رد کنید باید چکار کنید؟ باید جواب منبهات رو بدید، جواب استدلال رو بدید، هیچی. بعد هم گفتن نه ما دلیلی برای پیدا نکردیم، دلیلی پیدا نکردیم، این بحث علمی اینجا نشده، فقط ادعا شده که ما قبول نداریم. خب ما باید حالا به وجدان مراجعه کنیم. پس این فرمایش امام که در اینجا فرموده است که اعانه قبیحون و اون منبهات رو ایشون براش بیاره، اینجا فقط چیزی که من میخوام عرض بکنم اینه، این سوال مهمه که ما ببینیم با این سوال آیا قبحش تعلیقیه یا تنجیزیه. اگر بگیم اعانه خود مولا، چرا میگیم اعانه قبیحه؟ چون یه بی‌احترامی به مولا، این داره میخواد حق مولا رو بکنه ما کمکش کنیم، میخواد بی‌احترامی به مولا بکنه ما کمکش بکنیم. حالا اگه خود مولا به من بگه تو کار نداشته بود، یا بهش بده بفرست، اگه خود مولا گفت دیگه قبحی نداره، پس قبحش تعلیقیه. بنابراین ما از مرحوم امام قدس سرم اینو میپذیریم که بله این اعانه بر اسم هم قبیح بود، و فرمایش استاد که فرموده نه اینجوری نیست، فقط تعاون اینجوری اینجوری نیست، اینو نمیپذیریم. اما عرضی که میکنیم است که آیا این قبحش تعلیقیست یا تعلیقی؟ اگه قبحش تعلیقی بود پس با روایات مجوزه منافاتی پیدا نمیکنه، داره همون معلمان علیهش یه آزدهی دوشاره داره عرض میده روی مسائلی که خودش میدونه داره عرض میده. بنابراین جواب اون حکم عقلی را و به عقلی را به این شکل ممکنه بدین که قضا تعلیقی یا ولا اقل، اگر جزم نداشته باشین که این حکم عقل تعلیقی است، جزم به این که این حکم عقل تنجیزی هم هست نداریم. وقتی که نداشتیم پس بنابراین برای رفع ید از روایات مجوزه این بیان رو نمیتونیم قبول بکنیم. ولی کلام تتمتان انشاءالله برسیم.